أوفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه دهم خرداد ماه 1400
مصادف با
19 شوال 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا دلالت وضعیه، یعنی دلالت لفظ بر اون معنای موضوع لهش، این دلالت آیا تصوری است یا تصدیقی؟ مشهور قائلن به این که این دلالت تصوریه، اما در مقابل جمعی از محققین قائلن که این دلالت تصدیقیه، از جمله مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف. ایشون بر حسب اونچه که در محاضرات آمده می‌فرماید که هم روی مبنای تعهد و هم روی مبنای مشهور در باب وضع ما چاره‌ای نداریم جز این که بگیم دلالت وضعیه یک دلالت تصدیقیه. اما رو مبنای تعهد، خب تعهد یعنی التزام به این که عند ارادت المعنا این لفظ رو به کار میبره. ایشون میفرماد خب اگر بیایم بگیم که این التزام ولو از یک لافظ من غیر شعورن این لفظ صادر بشه، آیا اینجا این التزام معنا داره؟ اگر این لفظ صدره من لافظ غیر شاعرن، از یک آهنی این سنگ این لفظ صادر شد، آیا اینجا التزام معنا داره؟ بعد می فرمان که اصلا لا یعقل ان یکون طرفاً للتعهد والالتزام، معقول نیست بگیم یک سنگی یا یک آهنی اگر این لفظ از او صادر شد، اینجا هم ما تعهد می کنیم، التزام داریم که این معنا اراده بشه. پس کجا تعهد معنا داره؟ اونجایی که متکلم اراده این معنا رو بکنه، اونجایی که متکلم لفظ رو بگه و اراده کنه معنا رو، یعنی دلالت تصدیقیه. لذا می فرمان روی مسلک تعهد کون و دلالت الوضعیه تصدیقیتن امرون حتمیون قهریون. اصلا دیگه احتمال دیگه وجود نداره، یک عرض می شود که امر قهریه. و می فرمان ما قبلن که حقیقت وضع رو بحث کردیم، اونجا اصلا گفتیم که یکی از آثار مسلک تعهد همینه که تعهدی ها باید قائل شوند به این که دلالت وضعیه تصدیقیه است، برخلاف مشهور که دلالت وضعیه را تصوریه می دونن. بعد پا رو بالاتر می گذارن، می فرمان حتی علا مسلک الاعتبار که مشهور در باب وضع قائلن، مشهور میگن که آقا علقه بین لفظ و معنا یک اعتباری است که واضع کرده، واضع جعل الملازمت الاعتباریه بین اللفظ و المعنا. ایشون میگه روی این مبنا هم باز ما منتهی به تصدیقی بودن میشیم، منتها دیگه این نتیجهش قهری نیست، این نیاز به یک استدلالی داره. رو مبنای تعهد ما منتهی میشیم به اینکه دلالت وضعیه تصدیقیه از قهرن بدون هیچ مقدمه‌ای، یعنی تعهد یعنی تصدیقی بودن دلالت. اما رو مسلک اعتبار که مشهور در باب وضع قائلن، این نیاز به یک استدلال داره. استدلالش هم این است که بگیم که بالاخره این اعتبار به هدف چیه؟ چرا واضع آمد اعتبار کرد علقه بین اللفظ و المعنا را؟ این اعتبار به جهت ابراز افاده، به جهت اراده افاده مقاصد و معانیه، ولا لولا این که کسی اراده کند مقصود خودش رو بخواد به دیگری برساند، چنین وضعی واقع نمی شد، چنین اعتباری واقع نمی شد. پس این اعتبار غایتش همینه، هدفش همینه. پس معلوم می شود که واضح که اعتبار کرده علقه بین لفظ و معنا، اونجاییست که متکلم بخواد اراده کند این معنا را. پس نتیجه مسلک اعتبار هم می شود تصدیقی بودن دلالت. من تو عرض کردم رو مسلک تعهد این نتیجه قهری است، دیگه نیاز به هیچ مقدمه چیزی هم نداره. اما رو مسلک مشهور که مسلک اعتباره، با این ذم این مقدمه ما به این نتیجه میرسیم. فثبت ان الدلاله، ان الدلاله الوضعیه تصدیقیتون على جميع المسالك، هم مسلک تعهد هم مسلک مشهور در باب وضع. این خلاصه بیان مرحوم آقای خویی در محاضرات. عرض میکنم که ما چند اشکال بر این فرمایش ایشون داریم. اولین اشکال این است که شما در این نزاع سوم دیگه نباید مبانی مختلفی در وضع را مطرح کنید. ما در نزاع سوم دیگه کاری به وضع نداریم اصلا. در نزاع سوم میخوایم این دلالت، دلالت لفظ بر معنا که یک مرحله متأخر از وضعه، میخوایم ببینیم این دلالت در جایی است که متکلم اراده کند معنا را یا نه اراده متکلم دخالت نداره. لذا شما اون چه که مربوط به نزاع دوم بوده که تأثیر مبانی مختلف در باب حقیقت وضع، این در نزاع دوم باید مطرح بشه و شد. اینجا دیگه نباید پای مبانی رو بیاریم. میگیم آقا وضعی واقع شد، حالا متکلم تعهد کرده یا واضح اعتبار کرده، یک امر جعلی اعتباریه، اما الان که لفظ بخواد دلالت کند بر معنا اندل استعمال، آیا این دلالت مشروط به این است که متکلم معنا رو اراده کند، به طوری که اگر اراده کند اصلا دلالتی نیست، یا اینکه نه مشروط به دلالت، مشروط به اراده نیست دلالت؟ حالا این اشکال مهمی نیست. اصلا عرض کردم این سه تا نزاع تا قبل از صاحب منتقا علیه الرحمه تو کلمات مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، قبل از اینها یک نزاع مطرح شده. اصلا از اینجا شروع میکنن که آیا در موضوع له اراده وجود داره، تا میرسن به کلام علمین که از دلالت و تابعتون للاراده. این تفکیک بین این سه نزاع از ابتکارات صاحب منتقاست و به نظر من مرحوم آقای صدر هم از ایشون اقتباس کردند. خب اشعرس کنم اشکال مهمی نیست این اشکال اول، اما اشکال دوم این است که دلالت تصدیقیه خود شما میگید مشروط است به اجراء دو تا قاعده، دو تا اصل. یک، اصالت و عدم القرینه، متکلم بر خلاف معنای موضوع له قرینه اقامه نکند. دو، تطابق، بناء العقلاء على التطابق بین الاراده الجدیه و الاراده الاستعمالیه. این دو تا قاعده رو ما باید داشته باشیم تا دلالت بشه دلالت تصدیقیه. حالا آیا دلالت وضعیه رو الان ما داریم بحث میکنیم، یعنی اون چرا که واضع وضع کرده و اون چرا که موضوع له قرار داده، آیا این دلالت وضعیه غیر از علم به وضع ما چیز دیگه لازم داریم؟ اگر بعد الوضع لفظ بخواد دلالت وضعیه بر این معنا داشته باشه، فقط ما علم به وضع لازم داریم، دیگه اصالت و عدم القرینه لازم نداریم، دیگه تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی لازم نداریم. یعنی این مسئله خیلی روشنه. در دلالت وضعیه ما فقط علم وضع لازم داریم، بدونیم واضح این لفظ رو برای معنا وضع کرده، همین اندازه. اگر این علم باشه دلالت حاصل میشه، دیگه به اصالت و عدم القرینه و اصالت و تطابق بین اراده جدی و استعمالی نیازی نداریم. چیا؟ نه، اگر قرینه بر خلاف آورد میشه مجاز، رو باز مبنای رو مبنای مشهور، ولی وضعیه نمیشه دیگه. بله، ما برای این که این دلالت وضعیه را الان داشته باشیم، یعنی اونی که واضح لفظ رو برای همون وضع کرده، یک، نه دیگه برای او نیاز عرض نداریم، نیاز نداریم به اصالت و عدم القرینه. نه نه، ببینید، ما اگر بخواد خلاف این رو اراده کند قرینه لازم داره، اگر قرینه نیاورد یعنی معنای دیگری را اراده نکرده، نه اینکه عدم القرینه دلیل باشد بر اینکه این موضوع لهه. اینو خلط نفرمایید. اصل عدم قرینه کجا نیاز داریم؟ اونجایی که احتمال میدیم متکلم قرینه بر یک معنای دیگری آورده، میگیم اصل عدم قرینه است. اما اصل عدم قرینه نمیاد بگه این موضوع لهه، نباشد. یعنی اگر قرینه بر خلاف بود، خلاف اراده شده، یعنی برای خلاف قرینه میخواییم، برای خود موضوع له حتی عدم القرینه هم نمیخواییم. یعنی شما الان میخواید بفرمایید که هر معنای موضوع لهی کنارش اصل عدم القرینه وجود داره؟ دلالت وضعیه؟ نه، دلالت وضعیه فقط متوقف بر وضعه. عدم عرض کردم این رو، اصالت و عدم القرینه برای این است که شما اونجایی که احتمال میدید، اونجایی که اصلا بنای خودتون اینه، اصلا بنای متکلم اینه، مخاطب هم این رو میدونه، متکلم میخواد همون دلالت وضعیه را به میدان بیاره. اینجا غیر از علم وضع هیچ نیاز نداره.
اصالت و عدم
باشه،
نباید باشه.
میدونم برای موضوع له که اصالت عدم القرینه نمیخواییم ما، اصلا حتی یقین، اصلا یقینش یا اصلش محرزش هرچی میخواد باشه، این بر اونجاییست که ما احتمال بدیم. ببینید، این بر اونجاییست که ما احتمال بدیم متکلم معنای موضوع له رو اراده نکرده. اما اون جایی که من یقین دارم این متکلم فقط میخواد موضوع له رو اراده کنه، این اجازه فرمایید، اینجا غیر از علم به وضع من چیز دیگه لازم دارم؟ نیاز نداریم به او، نیاز برای خود موضوع له نیاز نداریم، برای نفی غیر موضوع له نیاز داریم. اینو عنایت بفرمایید. خب این عرض بکنم اشکال دوم ما بر مرحوم آقای خویی. اشکال سوم مطلبی است که شهید صدر در بحوث دارند در جلد 1 صفحه 104. ایشون می‌فرمان اصلا معقول نیست که دلالت وضعی تصدیقی باشه. چرا؟ برای اینکه دلالت تصدیقیه یعنی ارادت المعنا، معقول نیست که دلالت وضعی تصدیقی باشه رو مسئله تعهد. آقای صدر میفرماین درست نقطه مقابل آقای خویی. آقای خویی میگن روی مسئله تعهد تصدیقی بودن امرون قهریون، اما ایشون میگه نه، اصلا رو مسلک تعهد تصدیقی بودن غیر معقوله. چرا؟ برای این که تصدیقیه یعنی ارادت المعنا، تعهد یعنی ارادت المعنا. خب دو تا ارادت المعنا میشه. اگر بخواد دلالت وضعیه تصدیقیه باشد رو مسلک تعهد، یعنی بیاییم بگیم که آقا ارادت المعنا مشروطتون به ارادت المعنا. چرا؟ برای اینکه میگه تعهد یعنی متکلم میگه اند ارادت المعنا اذکر اللفظ. خب حالا میخواید بگید همین وضعیه تصدیقیه است، تصدیقیه است یعنی متکلم باید معنا رو اراده کنه، یعنی ارادت المعنا میشه مشروطتون به ارادت المعنا. این که معقول نیست شی متوقف بر خودش بشه. ارادت المعنا مشروطتون به ارادت المعنا. لذا ایشون میفرمان اصلا رو مسلک تعهد این معقول نیست که دلالت وضعیه تصدیقیه باشه، حتما باید تصوری باشه. اراده تصدیقیه،
تصدیقیه. بله
میدونم، یعنی خیلی خوب، یعنی شما بخواید بگید یه دوتا اراده نیست، بله ممکن آقای خوبی بفرمان آقا اصلا این تصدیقی بودن دیگه در حق خود وضعیه است، دیگه یک اراده دیگه لازم نیست. بله این فرمایش خوبی. یعنی دلالت تصدیقیه اونجاییست که متکلم معنا رو اراده کرد. ما نگفتیم اراده تصدیقیه، گفتیم اون ارادت المعنایی که توی مبنای تعهد در حقیقت وضع هست همون تصدیقی، یعنی همون. یعنی اگر آقای خوبی بفرمان که ما علاوه بر تعهد برای اینکه دلالت تصدیقی شود نیاز به یک ارادت المعنای دومی داریم، این اشکال آقای صد وارده. اجازه فرمایید. ولی اگر آقای خوبی گفت آقا من که میگم دلالت وضعیه تصدیقیه، یعنی همان متعلق تعهد تصدیقیه، اصلا آقای خوبی دلالت تصدیقیه رو معنا میکنه به التزام متکلم و مستعمل که عند ارادت المعنا تعهد کنه این لفظ رو بیاره، دیگه یک اراده دومی وجود نداره تا جمع بین دو تا اراده بشه بگیم ارادت المعنا مشروط میشه به ارادت المعنا. این اشکال خوبیه، اشکال دقیقیه. قبول نکرد آقای رحمان پور؟ اراده بله، اراده که میشه تصدیقی دیگه. اراده یعنی اگر شما، حالا آقایون میگن که این اراده اگه فقط در حد تفهیم باشه میشه استعمالی، بالاتر از تفهیم باشه میشه باید جدی، ولی هر دوش اراده میخوام.
نه الان من یه لفظی رو بگم اراده کردم فقط معنای موضوعی رو،
یعنی تصدیقیه. بله دیگه،
نه نمیخوام تفهیم کنم، میخوام حدیث نفس کنم، لفظی رو میگم تو ذهنم.
به خودتون داره تفهیم میکنی.
نه میخوام فقط معنا رو تصدیق
باشه. نه اونجا ببینید خیلی خوب، دلالت الان شما لفظ رو میگید بخواید حدیث نفس کنید، باید این لفظ بر اون معنایی که بخواید اراده کنید دلالت کنه دیگه. بالاخره این اشکال آقای صد اشکال واردی نیست، یعنی اشکال به وضوح برایشون وارد بود که آقای خویی مخالف میگن همان ارادت المعنایی که در حقیقت تعهده دلالت تصدیقی همونه، چیزی غیر از اون نیست اصلا، یه اراده دومی نداره. چی فرمودی؟
اراده سکوتن بود در عالم بزم که عالم بزم که عالم سکوت، یه اراده در عالم اثباته.
اراده فقط اثباتیه دیگه، ثبوت نداره.
بر مسلک تعهد همینه، ثبوتی باید باشه، هم ثبوت
نه اتهام بر مسلک تعهد. ایشون گفت کل مستعملن واضعون، همش اثباتیه. یادتون هست یکی از آثار مسلک تعهد این شد که کل مستعملن واضع، میشه اثباتی همش. خب اشکال چهارم حالا ازید آی جواده من اشکالات عرض بکنم، باز خدمتون هستیم. بلندتر آقای طالبی بفرمایید.
اگر لفظ با قرینه در معنای مجازی استعمال بشه،
خب
اگر جا بنابر از اطمان مالوی چه اتفاقی در حالت تصدیقیه مستقیما همون معنای مجازی؟
میدونم اینجام دلالت تصدیقیه داریم ما، اگر لفظ در معنای مجازی به کار برد و اراده کرد معنای مجازی را، مسلم دلالت تصدیقیه رو معنای مجازیه. ولی الان نزاع و بحث ما در دلالت وضعیه است، میگیم آیا دلالت وضعیه اون کاری که واضع کرده، حالا یا اون الغه بین لفظ و معنا، علقه وضعیه بین اللفظ و المعنا تصوری یا تصدیقی. الان نزا در اینه و الا اون که شما میفرمایید باز اونم مسلم داره تصدیقیه. اشکال چهارم اینه که ما به ایشون عرض میکنیم خب آقا اگر دلالت وضعیه تصدیقیه است فلمازا ینتقل الانسان الالمعنا به مجرد سماع اللفظ. ما یه چیز واضحی داریم و مسلم و اون این است که به مجرد سماع لفظ انتقال به معنا پیدا میکنیم. شما که میگید دلالت وضعیه تصدیقیه است پس نباید به مجرد سماع لفظ ما انتقال به معنا پیدا کنیم. پس این که به مجرد سماع لفظ انتقال به معنا پیدا میکنیم خودش دلیل روشنی است برای اینکه دلالت وضعیه تصوری است. یعنی واضح یه کاری کرده است در همین مرحله عند تصور لفظ نتصور المعنا همین اندازه و این میشه دلالت تصوریه. آی خوی اینجا یه حرفی دارن میفرماین که این انتقال از لفظ به معنا معلول وزن نیست. تا حالا تقریبا در ذهن همه ما این مسلم بود که آقا وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم به تصور معنا انتقال پیدا میکنیم این فقط یک علت داره و اون وضع واضحه. وضع علت شده برای این و ما علم به وضع که پیدا کنیم این انتقال قهریه. آی خوبی میفرمان نه، این انتقال معلول کسرت الانس و کسرت الاستعماله. اینی که شما تا لفظ رو میشنوید میرید سراغ تصور معنا از باب انس به این استعمال و کثرت الاستعماله. جواب این است که نه، خیلی جاها برای بار اول ما تا علم وضع پیدا کردیم یک کسی بیاد همون لفظ رو بگه ما معنا انتقال پیدا میکنیم. خیلی جاها انس در استعمال و کثرت استعمال هم نیست. جواب نه، ممکنه کیف هم نباشه. نه، یک بار آمدن به شما گفتن که آقا فرض کنید این لفظ در ترکی برای معناست. یه آقای بود در دفتر مرحوم والد ما، خدا رحمتش کنه، این در تمام این مدتی که اونجا بود یه لفظ ترکی تونست به ما یاد بده. ما دیگه بعد خب این یه بار ما یاد گرفتیم، بعدم یه بار استعمال کردیم، نه کیفی درش بود نه کمی. نه دیگه عرض میکنم، نه هیچ چیز هیچ حد درش نبود. بله خب اشکالش این است که کثیرا ما انتقال از لفظ به معنا عند سماع لفظ نتصور المعنا عند تصور لفظ نتصور المعنا حاصل میشود بدون اینکه مسئله کثرت الاستعمال در میان باشه، بدون اینکه انس در میان باشه.
مرحوم مظفر در فقه میگه که تداعی معنیه، یعنی همین کثرت استعمال.
بله همین تداعی همین میشه. منشأ چیه؟ تصریح باشه. نه منشأش فقط علم به وضعه. من میدونم واضح علم داره و علم که پیدا کردم برای مرحله بعد تا این لفظ رو بشنم به این معنا انتقال پیدا میکنم. دیگه کثرت الاستعمال و انس لازم نیست. علم وضع، وضع اعتبار بین لفظ و معنا، علقه لفظ و معنا، کاری به اراده اصلا نداره، کاری به تصدیق نداره. بله بذارید من تکمیل کنم اگر آقای جهادی اجازه بدید. عرض میکنم که تمام این بحثا که عرض کردیم باز ها حالا اون رو بعد از این مطلب کلام علمین درس کنم در آخر مطلب، حالا این بحث رو تمام کنیم امروز. مرحوم آخوند در کفایه بعد از این که میفرمان الفاظ برای ذات معنا وصل شده، نه معنا به قید اراده، میفرمان صاحب فصول به استناد کلام علمین بو علی و خواجه که اینا فرمودن از دلالت و تابعتون للاراده، صاحب فصول قائل است به این که الفاظ برای معانی مراده وصف شده، یعنی در جایی که متکلم معنایی رو اراده نکند وضعی وجود نداره. آخوند می‌فرماید که صاحب فصول آمدین از دلالت و تابعتون للاراده را هم کرده بر دلالت تصدیقیه، در حالی که مقصود علمین از این جمله دلالت و تابعتون للاراده مقصودشون این نیست که در موضوع له اراده اخذ شده و نتیجه بگیریم دلالت تصدیقیه را، و بله بله یه خورده باز دقیق تر باید عرض بکنیم. آخوند به صاحب فصول میفرماید که اصلا این عبارت علمین ناظر به دلالت تصوریه نیست، ما معتقدیم دلالت وضعیه تصوریه است، اما این کلام علمین رو باید حمله بر دلالت تصدیقیه کنیم، الدلالتو تابعتون للاراده را. حالا اینجا یه عبارتی مرحوم آخوند داره، من عبارت رو میخونم ببینم آقایون از این عبارت، مخصوصا آقایونی که کفایه رو تدریس میکنن، چی فهمیدن از عبارت. آره خب همون رو آخوند میفرماد و اما ما ذکره العلمان من ان الدلاله تتبع الاراده فليس ناظرا الى كون الالفاظ موضوعه للمعاني بما هي مراده. اینا نمیخوان بگن که اراده قید موضوع له، کما توهمه بعض الافاضل که صاحب فصول باشه، بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ على معانیها به دلالت تصدیقیه. اینا منظورشون دلالت تصدیقیه است، یعنی الفاظ اگر بخواد دلالت بکند بر معانی به دلالت تصدیقیه، و بعد معنا میکنه خدا آخون، ای دلالتها على کونها مرادتن للافظه ها تتبع ارادته ها منها و یتفرع علی تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. چی میخواد مرحوم آخوند در اینجا بگه؟ میفرماید دلالتها علی کونها مرادتن للافظه ها تتبع ارادتها منها، بعد میفرماید یتفرع بر این که اثبات تابع ثبوته، کشف تابع مکشوفه، لولا ثبوت فی الواقع لما کان للاثبات و الکشف و دلاله مجالون. این چی میخواد بگه این عبارت مرحوم آخون؟ اصلا اینجا تبعیت اثبات از ثبوت یعنی چی؟ چی میخواد بفرمایه در مرحوم آخون؟
ثبوت که
مشخصه،
یعنی متکلم معنا را اراده کرده، اثبات یعنی اینکه مخاطب از کلام متکلم چی فهمیده،
مقام اثبات یعنی مقامی که مخاطب از کلام متکلم میشنوه، مقام ثبوت یعنی مقامی که متکلم داره کلامی را اراده میکنه، متکلم معنایی از کلامش اراده میکنه، مقام اثبات میشه مقامی که مخاطب از کلام متکلم میفهمه، که میشه اینا دلالت تصدیقی.
میدونم ثبوت مربوط متکلم، اثبات مربوط مخاطب.
باید بگی دیگه، باید بگی تا اون بشنوه دیگه.
این ثبوت و اثبات هر دو مربوط به کلام متکلمه، یعنی ولا نمیشه ما ثبوت رو یه جا بیاریم اثبات رو یه جا.
کلامی که متکلم اراده میکنه مقام ثبوتی است که متکلم حرف زده، اون که میفهمه مخاطب از این کلامی که متکلم گفته مقام اثباتشه.
یه بار نسبت کلامی است، یه بار نسبت خارجی است، نسبت چی که متکلم بیان کرده.
نه نشد. بله
مقام ثبوت یعنی مقام جهر همون
سن همون کاشفیه، همون اثبات و ثبوت. مگه ثبوت همون مقام
اینو مسلم بده، اثبات و ثبوت یه جاست، دو جا معنا نداره. بگیم ثبوت مربوط متکلم، اثبات مربوط مخاطب.
نه ثبوت همون مکشوف، اون اثبات همون کاشف. خب مال کیه اینا دیگه؟ تا اون یک مکشوف مال ایست که متکلم گفته، کاشف بش برای مخاطب دیگه، واضح است دیگه.
حالا ببینید
مقام وضع و مقام استعمال
چیا؟
مقام
استعمال. نه باز اثبات مونه، هر دوش مقام استعماله. اینجا اونی که آخوند بخواد بگه هر دوش مربوط مقام استعماله، اینطور نیست که یکیش مربوط مقام وضع باشه یکیش مربوط مقام استعمال.
دلالت تصدیقی استعمالی و جدی
اینطور رو نمیخواد. نه اتفاقا تو این عبارت آخوند در اینجا تصدیقی استعمالی و تصدیقی جدی نداریم، از عبارتش هم استفاده میشه، یک دلالت تصدیقی بیشتر نداریم اصلا. حالا اجازه من معنا بکنم تا وقت نگذشته. ببینید آخوند میفرماید که دلالتها علی کونها مرادتا للافظها، این میشه اثبات. یعنی اگر این الفاظ در مقام اثبات، خود این الفاظ بخواد دلالت کند که این معانی مراد لافظه، این میشه مقام اثبات. الفاظ دلالت کند، خیلی خوب مرز کنم، در هر دوش مرز اصلا کاری به وضع نداریم، اینجا مرز مقام استعماله. شما فرمودید یکیش وضع بگیریم یکیش استعمال، اما خوب دقت کنید این بیان ما رو. الفاظ اگر بخواد، خود لفظ یعنی لفظ بخواد کاشف از این باشد که این معنا مراد لافظه، این میشه اثبات. این فرع بر این است که ثبوتن این لافظ، این متکلم این معنا رو از این الفاظ کرده باشه، اراده کرده.
مقام ثبوت یعنی مقامی که متکلم
اصلا کار به تصدیق مخاطب نداریم. شما رفتی رو مخاطب. ببین آقای رحمان پور، حالا که معنا رو من دقیق روشن، آقا این آقایون اینجا همه شهادت بدن دیگه.
نه خب شهادت اینه، من گفتم مقام ثبوت یعنی مقامی که متکلم لفظی رو که میگه و باید اراده کرده، این مقام ثبوت.
اینو درست گفتی، اما اثبات رفتی رو مخاطب.
نه گفتم اثبات یعنی چه؟ یعنی اونی که مخاطب از این کلام چی میفهمه.
نه اینم غلطه، باز اینم غلطه، پس اینو گوش نکردید. باز اثبات یعنی خود این لفظ، بگیم خود این الفاظ دال بر این است که متکلم این معنا رو از این الفاظ اراده کرده، خود این لفظ، بگیم خود لفظ کاشفه، کاری نداریم مخاطب تصدیق کنه یا تصدیق نکنه. البته چون لفظ خودش داله به پشتوانه این، بعدا مخاطب هم تصدیق می کند، ولی مسئله اصلی اثبات اینه. این یکی از عبارتهایی است که مقداری حالا مشکل نیست ولی نیاز به دقت فقط داشت. ببینید الفاظ بخواد دلالت کند بر این که این معنا مراد لافظه، فرع بر این است که خود متکلم اراده کرده باشه. اگر متکلم در مقام ثبوت این معنا رو از این لفظ اراده نکنه، اثباتی دیگه وجود نداره. اثبات فرع بر ثبوته، کاشف فرع بر واقع مکشوفه. خب آخوند میفرماید ما کلام علمین رو حمل میکنیم بر دلالت تصدیقیه و اصلا ربطی به دلالت وضعیه ندارد. دلالت وضعیه تصوریست، در موضوع اللهش هم اراده اخذ نشده و ما باید این رو هم کنیم بر دلالت تصدیقیه. حالا باز بخواستیم تمام کنیم، یه خورده عبارت آخون مونده. مرحوم امام قدس سر رو شدیدن مخالفه، میفرماد حمل و کلامه ما علی تصدیقیه حمل علی معنا مبتزل. خیلی خوب باشه، شاید امام ازشون گرفته باشه. خیلی خوب، بله تصوری، بله عبارت ها رو میشون آورده مفصل. این حال باز ببینید تا تکمیل کنیم انشاءالله بحث رو فردا. و صلی الله علی محمد والد.